به نام خدا و سلام، صبح شما بخیر باشه. قبول باشه طاعات و عبادات همه شما شنوندگان محترم. سپاس از همکارم سرکار خانم شیرعلی. در اولین روز از ماه مبارک رمضان با پنجمین پرونده فرهنگی برنامه سلام زندگی همراه شما هستیم. در این روزهای عزیز همه چیز رنگ و بوی معنویت و عبادت گرفته و چهره جامعهمون حال هوای دیگه ای داره. در ماه رمضان مساجد رونق بهتری میگیرند و حضور مردم در مجالس مذهبی پررنگ‌تر میشه. ما هم تصمیم گرفتیم یک موضوع مرتبط برای پرونده فرهنگی امروز انتخاب بکنیم. بررسی کمیت و کیفیت رابطه مردم با روحانیت. پیش از هر چیز از مردم پرسیدیم به نظرشون رابطه مردم با روحانیت به چه صورته.
بعضی از اونا خیلی رابطه خوبی دارن، ولی بعضیشون خب رابطه بدی دارن، چون فکر میکنن روحانی ها مثلا کارهایی که پیشنهاد میکنن برای مردم خودشون عمل نمیکنن، تقریبا از روحانیت گریزونن.
به نظر من خب بستگی به هر فردی داره. یه فردی مثلا با روحانیت رابطهش خوبه، بعضی هم بدن، ولی به نظر من بیشتری ها خب رابطهشون خوب نیست. بعضی از روحانیون هستن که شاید مثلا کم باشن تعدادشون، ولی خب همین تعداد کم باعث میشه که مثلا همه مردم به همه اینا به دید بد نگاه کنن.
به نظر من بستگی داره که کسی که روحانیه چه اخلاقی داره و چقدر فکر پشت صحبتاشه که باعث جذب بشه. یعنی
یه سری به شدت جوون پسندن، یعنی منظورم اینه که خیلی با جوون حال میکنن، خیلی خندونن، خیلی خوشرون، خیلی شوخ‌طبعن.
من شخصا خیلی براشون احترام قائلم. بالاخره اونم بنده خدا تقصیری که ندارن، ما مشکل داریم، تقصیر اون اصلا نیست.
ببینید خیلی خوب نیست، به خاطر اقتصاد مملکت بیشتر جوون از روحانیون خیلی ناراحتند و زیاد نمیپسندن که باشون ارتباط برقرار کنن. میگن که هرچی درآمده، هرچی اقتصاد مملکت، به نفع ایناست، به نفع ماها نیست.
من روحانیایی که فکر پشت صحبتاشون و اخلاق رو قبول دارم و دنبال روی میکنم.
هیچ وقت پنج تا انگوش میگم مثلا نمیشن، این واقعا صحت داره. توی همه قشر، همه ملیت، اقلیت، توی همه انسانها خوب و بد داریم.
خیلی از آقایون روحانی هستن در مساجد، در محله ها قانون های فرهنگی تشکیل میدن، برنامه های اجتماعی دارن و خودشون از جنس جوان ها میدونن، و اگر این رابطه پررنگ تر بشه میتونه کمک بکنه که باورهای مذهبی جوانهای ما هم تربیت بشه و فعال بشه.
از سوی دیگه به یکی از مدارس حوزوی ما مراجعه کردیم و از طلاب جوان پرسیدیم که به نظر شما رابطه مردم با روحانیت در چه وضعیتی قرار داره. پاسخهای جالبی شنیدیم.
حالا به نسبت هستن بعضی از آیین روحانی که خب رابطهشون خوب هست با جوانها، ولی اونی که بخوایم 100% بگیم که حتما خوب هست، نه متاسفانه اینطوری نیست.
فکر میکنم یه خورده برمیگرده به این که از طرف روحانیون ارتباط کم هست با جوانها، که نتونستن جوانها رو توجیه بکنن و رابطه مستقیم داشته.
غالبا برخوردهای خوبی داریم با هم دیگه، ارتباطهای خوبی داریم با جوانان جامعه.
فعلا که ارتباط ضعیفه و این برمیگرده به خود روحانی ها و از طرف جوان ها هم باید یک شناخت نسبی ایجاد بشه تا اون ارتباط به اون حد مطلوبش برسه.
با ارتباطاتی که خودم داشتم دوران دانشگاه و الان رابطه رو رابطه خوبی میبینم.
تصوری که مردم و جوان ها از طلبه و درس طلبگی و حوزه دارن یه اطلاعات محدودیه. با یه برخورد حالا نسبتا نامناسب یا یه پیش زمینه فکری اینها یه برداشت منفی میکنن و همون برداشت رو ادامه
اون روحانیت دلسوز و آگاه به مبانی اسلام همیشه محبوب اقشار مختلف مردم، مخصوصا جوانها بودن.
صبح بخیر مردم. ساعت 10:19 است. هم صحبت‌های شما مردم عزیز رو شنیدیم، هم صحبت‌های بخش از طلاب جوان رو. یک سری سوالات داریم، دوست داریم که شما پاسخگو باشید، تعامل تلفنی و پیامکی داشته باشید با بخش پرونده فرهنگی برنامه سلام زندگی رادیو معارف. شما رابطتون با روحانیون به چه صورته؟ فکر میکنید که رابطه بقیه مردم با روحانیت چطوره؟ اگر که شما شنونده برنامه سلام زندگی هستید و از روحانیون معظم هستید، بفرمایید که رابطه مردم با شما به چه صورته؟ راه‌های ارتباطی ما با شما خطوط تلفنی 329-10551-2 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. یادمون باشه نهاد روحانیت مثل سایر اصناف یا نهادهای مردمی دارای نقاط قوت و ضعفه. به دفعات در فرمایشات امام راحل و رهبر معظم انقلاب تذکراتی نسبت به رفع برخی اشکالات رو شاهد بودیم. حجت الاسلام علی سرلک یکی از دلایل مهم برخی انتقادها نسبت به روحانیون رو اینگونه بیان میکنن.
بعد از انقلاب اسلامی که حاکمیت و مسئولیت و اداره امور عملا به نام روحانیت شکل گرفت، طبیعتا اون چه که در صحنه عمل از جنس اشکالات و نقدها و خلأها بود هم به پای این جریان و این صنف نوشته شد. ضعف‌ها و اشکالات هم مزید بر علت بود و از اون طرف بدخواهی‌ها و کینه‌توزی‌هایی که هممون در جریان این پروپاگاندی که در حال پیگیری این مسئله است و عقبه وسیع فرهنگی نقطه مقابلی که وجود داره و هیچ صنفی و هیچ تباری به اعتقاد بنده در طول تاریخ به اندازه روحانیت مورد هجمه و تمسخر و توهین و تحقیر قرار نگرفته و ضعف‌های آدم‌های پر از اشتباهی مثل بنده رو برجسته کردن برای کوبیدن مجموعه این صنف و این تبار.
البته حجت الاسلام حمید ملکی معاون تحزیب حوزه‌های علمیه هم معتقد نباید اشتباه‌های اجرایی در امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یا خطاهای معدودی از قشر روحانیت رو به تمام این نهاد تعمیم داد.
در بین صحابه پیامبر هم افرادی بودن که حال حضرت در قرآن داره دیگه که جایکم فاسقان به نبعین فتبین، این فاسق از صحابه پیامبره، اما خوب شاگردی خوب نکرده دیگه، یعنی در مسیر سنت و احیای سنت پیامبر قرار نگرفته بلکه عنوان فاسقه. در هر قشری در هر سنفی افرادی هستن که در مسیر اون سلف و اهداف اون سلف ممکن حرکت نکنه، گرفتار شیطان بشه، اما جریان رو باید دید، جریان حوزه‌های علمیه که بیشترین شهادت ها رو در اینجا ما داریم. خب این جریان، جریان پاک، جریانی که در ادامه جریان اهل بیت نسبت به طهارت، این رو حوزه های علمی و الحمدلله در پرونده خود دارند، باید این رو بروزتر کنند و موفق تر از قبل کنند تا اینکه دشمن نتونه بعضی از خطاهایی که از روحانیت و غیرزاری سر میزنه اون رو تعمیم بده و اعتماد مردم و جوان ها رو نسبت به روحانیت سلب کنه.
بررسی موضوعات فرهنگی روز در حوزه خانواده.
پرونده فرهنگی.
پرونده فرهنگی سه شنبه ها در برنامه سلام زندگی.
موضوع امروز پرونده فرهنگی برنامه سلام زندگی بررسی کمیت و کیفیت رابطه مردم و روحانیت هستش. چند تا سوال مطرح کردیم، دوست داریم که شما دوستان شنونده پاسخگو باشید. اینکه رابطه شما و فکر میکنید رابطه مردم با روحانیت به چه صورته و اگر شما که شنونده برنامه پرونده فرهنگی سلام زندگی هستید از روحانیون محترم هستید، بفرمایید که رابطه مردم با شما به چه صورته. 025-329-10-551 و 2 خطوط تلفنی ما و 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه. شجاعت پذیرش برخی کاستی ها در عمل کرده بعضی روحانیون و محق بودن مردم در انتقاد به این موضوع بسیار قابل تقدیره. حجت الاسلام دکتر محمد حسن زمانی مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه یک راهکار بسیار جالب برای نزدیکی هرچه بیشتر مردم و روحانیت دارند.
پیشنهاد من اینه که تمامی طلاب و روحانیون علاوه بر اینکه با عموم طبقات تماس دارن و وظیفه‌شون انجام میدن، برن به سوی این طیف رنجیده از اسلام، رنجیده از انقلاب، رنجیده از روحانیت، با اینا دوست صمیمی بشن، بشینن صحبت کنن. ممکنه اول مواجه بشن با یک سری حرفای تند، پوش‌ها، ناسزاها، ولی تحمل کنن، بردباری کنن، صمیمانه با اونا صحبت کنن، حرف دل اونها رو بشنون. گاهی دلیل اینکه از یکی رو از روحانیت ناراحته چاقو میزنه یه روحانی رو تو مسجد توی خیابون میکشه به خاطر این بوده که مثلا به فلان اداره مراجعه کرده، مشکلش اون کارمند اداره حل نکرده. این ربطی به روحانیت نداره، این ربطی به دین نداره، ربطی به انقلاب نداره. حالا یا به ناحق ظلم کرده اون کارمند بهش، مشکلش رو حل نکرده، یا نباید حل میشد، حقش نبوده، ولی بالاخره ناراضیه. این رنجیده رو وقتی باهاش صحبت کنی پای حرف دلشو بشینی و بگی آقا فلان جا رفتم مشکل من حل نشد، رفتم شهرداری از من به ناحق مالیات سنگین گرفت، تصمیم گرفتم انتقام بگیرم، برای چند نفر رو بزنم. خب این ناراحتیش از اون نه از دین. اینو باید پای حرف دینش از مشکلش شنید، آنچه که حق براش توضیح داد. اگه مظلومه آدم بتونه از حق تضییع شدهش دفاع بکنه. به نظر من این آسیب‌هایی که الان وارد میشه، اینها مقداری مورد انتظار ما روحانیت هست، اما وظیفه ما هاست که و وظیفه همه جامعه که با این گونه افراد بشینن پای حرفشون، پای درد دلشون. اعتقاد من اینه که اکثریت قاطع این افراد قابل هدایت و بازگشت و خدمتگزاری به اسلام و انقلاب خواهم بود.
افزایش راه‌های ارتباطی، وجود شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای متعدد پیام‌رسان دو وجه متفاوت رو در بین مردم و به خصوص جوان‌ها نهادینه کرده. اولاً میتونه باعث افزایش سواد و اطلاعات مختلف بشه. ثانیاً با رواج شبهه‌ها و شایعات مختلف جامعه رو نسبت به دین و تبلیغ دین بدبین بکنه. در این بین نقش نهاد روحانیت در تبلیغ دین خیلی سخت‌تر شده. حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری از خطبای مشهور دو توصیه کاربردی برای روحانیون محترم دارن.
نکته اول اینه که اگر با جوان حرف میزنیم با استدلال حرف بزنیم. جوان استدلال رو میپذیره و استدلال رو دوست داره. ما فرمولی صحبت بکنیم، با استدلال بگیم و استدلالامون هم آزمایش بکنیم. حتما جوان ها استقبال خوبی از روحانیت خواهند کرد. ویژگی دومی که حتما باید روحانیت معظم رعایت بکنن اینه که از سیره خوبان استفاده بکنن برای نمایش دادن زیبایی ها. ما زیباترین تابلوها رو تو زندگی انبیا، امامان، علما و شهدا داریم و شهدا هم خیلی به جوان ها نزدیک. علاوه بر تابلوی زندگی اولیا خودمون هم عامل باشیم. جوان ها اینقدر دارن روحانی و مبلغی که عملش زیباتر از سخنش باشه. ولی اگه خدایی نکرده سخن ما زیباتر از عمل ما باشه، یعنی از عمل تویی باشیم، در واقع ما جوان ها رو فراری میدیم، اعتقادشون هم ازشون میگذیم. اتفاقی که حالا به صورت نادر اتفاق افتاده متاسفانه.
خانم ها و آقایان محترم، ممنونم که پرونده فرهنگی برنامه سلام زندگی رو همراهی میکنید با موضوع بررسی کمیت و کیفیت رابطه مردم با روحانیت. سوال کردیم از شما بزرگواران که رابطتون با روحانیون به چه صورته، فکر میکنید که مردم با روحانیت چگونه رفتار میکنن، و اگر که شما از روحانیون محترم هستید بفرمایید که رابطتون با مردم چجوریه و بالعکسش به چه صورت خواهد بود. راه‌های ارتباطی ما 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. بریم سراغ پیام‌های کوتاه شما. خانم خدا رحمی از قم گفتند که من همسر یه طلبه هستم. میدونم که باور نمی‌کنید، اما ما با ماهی 900 تومان زندگی می‌کنیم و خدا رو هم شاکریم. از شهر کرد آقای حسنی نسب برامون نوشتن که من یه طلبه هستم، دوستای جوونی که حتی اهل نماز و روزه و دین نبودن زیاد دارم، تا حالا 3 تاشون رو تونستم که نماز خون بکنم، بقیه رو هنوز در راهم اما باهاشون خیلی رفیقم. درود بر شما. 918-97-66 چهار شماره آخر گفتند که من یه روحانی میشناسم که توی محله پدر بزرگ من هنوز توی یه خونه قدیمی زندگی میکنه و خیلی ساده. 3 تا پسر داره که 3 تاشون پزشکن و به آدمای محله که بی بضاعت هستن کمک میکنن و من خودم شاهدم که بچه‌هاش با تلاش خودشون به اینجا رسیدن. ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید در بخش پرونده فرهنگی برنامه سلام زندگی. یادمون باشه اگر نگاهی منصفانه به وضعیت کنونی نهاد روحانیت داشته باشیم، از برخی کمکاری‌ها، آلوده شدن تو تشریفات و بیان سخنانی که گاه موجب خدشه چهره کلی روحانیت و حتی وهن دین میشه، نمیتونیم چشم پوشی بکنیم. ولی از دامن زدن به اختلاف و ناکارآمد نشون دادن روحانیون هم که توسط رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به مردم و به خصوص جوان‌ها پمپاژ میشن، نمیشه به راحتی عبور کرد. برنامه‌هایی که به صورت روزانه و هفتگی پخش میشه و ریشه تمام مشکلات اجرایی رو به نهاد روحانیت منتسب میکنه.
بحرانی که این صندوق‌های قرض الحسنه دارن، ریشه اینها رو نباید در 4-5 سال گذشته جستجو کرد و این دست پخت در حقیقت 40 سال حاکمیت روحانیت در ایران.
این متصدی دین، سازمان روحانیت شیعه، چه تغییراتی از سر باید بگذرن اگر بخواد به ادامه حیات امیدوار باشه؟
سخت احتیاج داره و خواهد آموخت، ناچاره، و اگر این کار رو نیاموزه بیشتر منزوی خواهد.
توی همچین وضعیتی دیگه مردم هیچ گونه ملاحظتون رو نمی کنن.
چه خودش رو اصلاح بکنه چه نکنه، دستگاه روحانیت باید از ایران برچیده بشه.
به نظر شما آیا واقعا وضعیت به این صورته که این رسانه ها اعلام میکنن؟ چرا دشمن قصد ضربه زدن به رابطه مردم و روحانیت رو داره؟ چرا در این رسانه ها طوری القا میشه که جوان ها از روحانیت روی گردان شدن؟ بهتر دیدیم که پاسخ این سوالات رو از یک روحانی دهه 60 بشنویم. حجت الاسلام دکتر مجید تلخابی از جوانترین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که نمایندگی مردم شریف قزوین رو به عهده داره.
به نظرم هنوز هم مرجع اساسی مراجعه جوانها روحانیت هستن. جاهایی که روحانی های ما و طلبه های ما تشریف میبرن اعتماد میکنن. هنوز روحانیت جایگاه خودش را خوب نگه داشته. این نکته اول هست. ولیکن متاسفانه اطلاع رسانی خوبی هم از طرف حوزه هم از طرف رسانه ها اتفاق نمیفته. به نظرم این ضربه میزنه که چون ما اطلاع رسانی نمی کنیم از این خلأ عدم اطلاع رسانی استفاده می کنه و حملات و هجومی که دشمن روی این زمینه میاره خیلی زیاده. نکته ای که به نظرم من جای بحث هست این که دشمن خیلی روی این نکته و این نقطه اساس شده، علتش تاثیرگذاری ارتباط بین جوان ها و روحانیت هست. یعنی دشمن نگاه می کنه نقاط قوت ما را در نظر میگیره، نقاط ضعف ما را نگاه میکنه، تو بین اینها دنبال اینه که نقطه قوت ما را از بین ببره.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید و سپاس از اینکه ارتباط برقرار کردید با موضوع امروز پرونده فرهنگی برنامه سلام زندگی، بررسی کمیت و کیفیت رابطه مردم با روحانیت. گفتند که من یک روحانی هستم، ارتباطات اجتماعیم خوبه ولی کمکاری دستگاه‌های اجرایی رو گردن من میندازن. 912-81-53. آقای حسن بیاتی از تهران گفتند روحانی محله ما انقدر آدم خوبیه و فعالیت‌های زیادی داره که باعث شد پسر 16 ساله من نمازخون بشه. 917-41-89 برامون نوشتن که من از بعضی روحانیون گله دارم، ارتباط خوبی نمیتونن با جوانها برقرار بکنن و باعث بدبینی مردم میشن. قطعا دشمن دشمنی خودش رو به هر حال انجام میده، ولی این روحانیون محترم هستن که باید هوشیار باشن و در انتخاب موضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و حتی در قبال اتفاقات و سیاستگذاری های حاکمیتی با دقت بیشتری عمل بکنن. حجت الاسلام سرلک:
به نظر من باید روحانیت در جایگاه مطالبه گری منصفانه و اخلاقی خودش بیشتر از گذشته ظهور کنه. یعنی هم موارد ضعف و نقص رو ببینه، همینها رو صادقانه و عالمانه و منصفانه و مبتنی بر اخلاق با دولت مردان در بخش‌های گوناگون در میان بگذاره. مردم از روحانیت باید احساس پناهگاهی بکنن، حریت و به واقع اون ظرفیتی که در اون ظرفیت بتواند حق گویی، حق طلبی و حق خواهی رو با انصاف، با رعایت به واقع حدود که ابرو رو درست نکنیم و چشم رو کور کنیم، این باید نظر من پیشه ما باشه به لحاظ اون روش اجتماعیمون.
حجت الاسلام تلخابی در بخش قبلی صحبت‌هاشون اگر خاطر مبارکتون باشه گفتن که اطلاع رسانی خوبی نسبت به اقدامات روحانیت انجام نشده و مردم اگر اطلاعات صحیح دریافت بکنن قطعا قضاوت بهتری خواهند داشت.
این که اخیراً نسبت به روحانیت حملات زیادتر شده دلیل بر تاثیرگذاری بیشتر این قشره و این روحانیته که با ارتباطش مخصوصاً توی این بحث اخیر و سیلی که اتفاق افتاد، روحانیت ثابت کرد که با مردم هست. افراد اگر برن تو منطقه سیل داده متوجه خواهند شد که قبل از مسائل سیل و بعد از اتفاق سیل چقدر دید مردم نسبت به روحانیت عوض شده. نه این که عوض شده، یعنی واقعیت ها را دیدن و متوجه شدن که تا به حال اشتباه میکرد.
نسبت به روحانیت آخونده خیلی بدبین بودن، خیلی هم پیش بچه هم همیشه حرف میزدیم، مسخره میکردیم، توهین بهشون میکردن، ولی خدا سر شده از روزی که سیل اومد اصلا شرمنده و گذشته خودم بودم که خیلی بهشون توهین کردم، چون باور نکردم که آخوند بیاد داره تو جدول زندگی ما رو میرفت، معذرت میخوام، دست میکرد تو کاسه دستشی پاک میکرد، بعد آخر سرم که میرفت میگفت حلالم کنید. واقعا شرمنده شدم.
939-0642 برامون نوشتن که من طلبه هستم، خیلی با جوانها در ارتباطم، دانشجو و غیر دانشجو، با همشون رابطه بسیار خوبی دارم، مبلغ چند رسانه‌ای هستم و از این طریق تونستم جوانها رو جذب بکنم، خیلی راضیم، ماهیانه مبلغ 650 هزار تومنم شهریه میگیرم. آقای سعید از اصفهان نوشتند که روحانیون قدیمی صادق بودند، اما متاسفانه بعضی روحانیون فعلی صادق که نیستن هیچ، بلکه غرور هم دارند. یه بخشی رو شنیدیم در مورد قضیه سیل اخیر. در قضیه سیل اخیر که در فروردین ماه امسال هم اتفاق افتاد، شاهد حضور مخلصانه و جهادی روحانیون جوان بودیم، طلابی که پیش از این هم در قضایای مختلف میدانداری و پیشرو بودن خودشون رو ثابت کردن. موافقید کمی به عقب برگردیم؟
اسلام هم انستیتو و باشگاه انسانسازی بچه ها. شما پاتون میذارید تو اسلام، میخواید انسان بشوید. وقتی میگه تو باشگاه بدنسازی یا باشگاه رزمی، آقا آخرش باید
این صدای شهید حجت الاسلام محمد مهدی مالامیریه که مدت قبل از شهادت در کلاس‌های عقیدتی برای نوجوان‌ها سخنرانی میکرد.
وقتی میگه تو باشگاه بدنسازی یا باشگاه رزمی، آقا آخرش باید مثل آقای فلانی بشی. نگاه کن، اگه اومدی تو باشگاه انسانسازی خدا، باید مثل پیامبر بشی، باید مثل ابی عبدالله حسین بشی.
شهیدی که با وجود رتبه بالای درسی و موقعیت مناسب کاری و آینده روشن پیش رو، چه به لحاظ مالی و چه اداری، همه چیز رو رها میکنه و برای دفاع از حرم به همراه تیپ فاطمیون راهی سوریه میشه و صاحب مدال افتخار اولین شهید روحانی مدافع حرم. کمی به عقب‌تر برگردیم. شهید آیت الله مهدی شاه‌آبادی درست زمانی به جبهه رفت که نشون بده کسب کرسی و مقام براش چقدر بی‌ارزشه. ماجرا رو از زبان حجت الاسلام سعید شاه‌آبادی فرزندیشون بشنویم.
تو ایام تبلیغات انتخابات مجلس ایشون کاندیداست، هر کاندیدایی باید در حوزه انتخابی خودش واسه تبلیغ کنه که رأی بیاره. ایشون تو ایام تبلیغات انتخاباتی راه میفته میره جبهه. اینه که من میگم ویژگی ایشون اخلاص. یه دفعه به من گفتن سعید، من نمیرم اونجا روحیه بدم به رزمنده‌ها، من دارم میرم روحیه بگیرم ازشون. من بیش از این که به اونها روحیه میدم، خودم احتیاج دارم به روحیه گرفتن از اونها.
فقط میتونیم بگیم چه بسیار بودن عزیزانی که عامل به علم خودشون شدن و در عمل به گفته های خودشون پیش قدم. آیت الله سید محمد قائم مقامی:
به تبع جریان انبیاء علیهم السلام، جریانی که وقتی سخنی رو میگوید خودش جلو میفته، خودش پیشاپیش حرکت میکنه. اگر روحانیت دعوت کرده از مردم رو به حمایت انقلاب، حمایت دین، نصرت دین و جانفشانی برای دین، خودش پیش افتاده.
بر اساس آمار، به طور میانگین در بین اقشار و اصناف مختلف مردم در 8 سال دفاع مقدس از بین هر 1000 نفر 4 نفر به شهادت رسیدن، اما در بین روحانیون از هر 1000 نفر 40 نفر شربت شهادت رو نوشیدن. حجت الاسلام مجتبی زانوری، دبیر کل کنگره شهدای روحانی:
روحانیت به 3 شکل حضور در جبهه داشت. یه نقش تبلیغی بود که سنگرهای خط مقدم ما تبدیل شده بود به کلاس درس و احکام و ترویج احکام اهل بیت. یه قشر دیگر اینا صرفاً رزمی بودن، یعنی هیچ بروز نمیدادن که روحانی هستن، چون اگه میخواستن بگن روحانی، میترسیدن کارهای تبلیغات و فرهنگی اینا بهشون بدن، این رو مزاحم کار رزمیشون میدونستن. یه شهید روحانی ما داشتیم، سیدم بود علی اصفهان های مرتضوی، ایشون 11 تا عملیات دروندهش بود که شرکت کرده، لمعه تدریس میکرد، بنوان تکبر و تکتیرانداز و گمنام شهید شده بود. یه قشر سومی داشتیم، اینا بهشون گفتیم طلبای رزمی تبلیغی. زمانی کار فرهنگی لازم بود کار فرهنگی میکردن، زمانی که باید میجنگیدن جلوتر از نیرو یا همراه نیرو، RPG و تیربار و کلاژ و هر اسلحه‌ای که لازم بود ور میداشتن، همراه نیروها بودن.
روز بخیر مردم عزیز، ساعت 10:39 است. همچنان همراه هستید با 5مین پرونده فرهنگی برنامه سلام زندگی رادیو معارف. بررسی کمیت و کیفیت رابطه مردم با روحانیت موضوع امروز ماست و سپاس از اینکه مشارکت بسیار ویژه‌ای دارید با این بخش. 938-1214 برامون نوشتن که من سالهاست که با یه خانواده روحانی رفت آمد دارم، واقعا زندگی ساده و قشنگی دارن و در پایین ترین سطح زندگی میکنن و من همیشه از رفت آمد با این خانواده آرامش میگیرم. 912-0-149 گفتن که من خواهش میکنم، تمنا میکنم از بعضی روحانیون که واقعا الگو باشید برای جوونها. جوونهامون خیلی به شما نگاه میکنن، از ته دل ازشون خواست دارم این قضیه رو. حتما شما دوستان عزیز شنونده هم از اتفاق ناگواری که چند روز پیش در همدان به وقوع پیوست مطلعید. واقعا حجت الاسلام مصطفی قاسمی، طلبه مخلصی که توسط فرشرور به شهادت رسید، قربانی چه اتفاق و سمپاشی هایی شد. گرچه هنوز هم تمام ابعاد این ماجرای غمناک و تأثیر مسائل مختلف و شایعات روشن نشده، ولی شاید بد نباشه لحظاتی سخنان دختر این طلبه شهید مظلوم رو بشنویم.
بابای من میگفتش که من وقتی این لباس رو پوشیدم، احترام به این لباس اینه که فقط ازش برای تبلیغ استفاده بکنم. روزی من خدا میرسونه، روزی بچه هم خدا میرسونه، امام حسین روزی ما رو میرسونه. خیلی خوب است، نامه که نوشته برای چند سال پیشه و توش واقعا تنها دارایی که داشته کتاباش بوده. گفته که کتابا بفروشین خرج خودم بکنی. هیچ دارایی نداشته، پدرم از زندگیشو با نماز قضا خوندن گذروند، ولی همون نماز قضا خوندن انقدر برکت داشت که واقعا ما نمیتونیم توصیف بکنیم. پدر من توی خونه ساده زندگی کرد، حقوق طلبگی بود، ما هم مجبور بودیم تعامل بکنیم. واقعا یه شخصیت نمونه که هیچ وقت ازش سیر نشدیم. یه عمر زندگیشو با نون حلال گذروند، یه عمر واقعا کوچکترین چیزار تو خونه، مثلا همین نخود لوبیا رو وزن میکرد، خمسشو میداد. پدر من یه واقعا یه شخصیت نمونه بود که اگر شهید نمیشد تعجب میکرد. شهید شدن پدر ما برای ما افتخار بود، ولی اینکه داغ ما رو تازه میکنم واقعا یه مصیبت بزرگیه.
از وضعیت معیشتی چند هزار طلبه که هیچ شغل دولتی ندارن چقدر مطلعید؟ طلابی که در این روزگار سخت زندگی خودشون رو فقط با مبلغی تأمین میکنن که بهش شهریه میگن، شهریه که هیچ منبع دولتی نداره. آیت الله سید احمد خاتمی، عضوی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری:
بنده به عنوان طلبه‌ای که 45 سال طلبه‌ام و 3 دوره از عضو شورای عالی حوزه هستم، به مردم عزیزمون میگویم والله یک ریال حقوق ماهانه ما که نامش شهریه است از بودجه های دولتی نیست، از سهم امامی است که این مردم و متدینین میدن. حتی مقام معظم رهبری هم که بیشترین شهریه را میدن، یک ریال از وجوه دولتی نیست. به صراحت میگویم ولو ممکن است ملامت شوم، میانگین شهریه یک طلبه ما بین 500 تا 600 هزار تومان است و بالاترین شهریه ای که یک عالم 20 سال درس خونده میگیره زیر خط فقر است.
913-74-40 برامو نوشتن که من خودم و همسرم هر دو مذهبی و عاشق روحانیت هستیم، ولی چند بار از بعضی روحانیون بدقولی دیدیم و خیلی توی ذوقمون خورد. آقای جهانگیر هوشمند نیا از نیشابور نوشتن رابطه‌ام با روحانیون عالیه، روحانیون جامعه خیلی ضعیف نشون میدن متاسفانه. خیلی ممنونم از همراهیتون دوستان عزیز. در تلاش چند روزه که برای ساخت پرونده فرهنگ این هفته سلام زندگی انجام دادیم و در بین مصاحبه ها این مطلب خودنمایی میکرد که اشکالات، قصورها و تقصیرهای محدودی از افراد رو نباید به حساب تمام افراد یک صنف یا قشر بذاریم. ضمن درود به شهدای والا مقام روحانی و ادای احترام به عزیزانی که در عین تنگهای مالی و برخوردهای مغرضانه دشمنان یا واکنش‌های ناآگاهانه عده‌ای از دوستان همچنان بدون حاشیه و مخلصانه به تبلیغ اسلام عزیز مشغولن، پرونده فرهنگی باز هم وظیفه خودش میدون مطالبات به حق مردم از این قشر مورد احترام رو یادآوری کنه.
توصیه‌ای که عرض می‌کنم در ارتباط طلاب عزیز و جوان و فضلای محترم با مردم است. با مردم در ارتباطات خود اصل نرمش و تواضع و مدارا و در عین حال اثرگذاری و تبلیغ و هدایت را هرگز نباید فراموش کرد. خصوصیت طلاب حوزه علمیه و فضلای حوزه های علمیه همین است که بتوانند دل مردم را جلب کنند و فکر مردم را تحت تأثیر سخن هدایت آمیز خودشون قرار بدن. اگر امر به عکس شد، نتیجه به عکس خواهد شد. اگر در مقام دادن فکر حرف درستی ارائه نشود، متاع قابلی عرضه نشود، اما در مقام برخورد، برخورد طلبگارانه، متوقعانه، خشن ارائه بشود، دل جذب نخواهد شد، فکر هم تسلیم نخواهد شد. امروز اون روزی است که حوزه علمیه نیاز دارد فکر را، افکار گوناگون را مجذوب فکر بلند و اندیشه والای اسلامی خود بکنه، همچنانی که نیاز داره برای جلب همراهی و همکاری اونها دلهای اونها را متوجه خودش بکنه.